بسم الله الرحمن الرحیم. 57 جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 120 سطر 19 کتاب الصلات استاد ابایی 25-1-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما در بعضی از مستحبات نماز بود. مسئله اول آن است که کسی که میخواهد نماز نشسته بخواند در حمد سوره فرم نشستنش مانند فرم نشستن زن است در حین تشهد، یعنی روی به اصطلاح الیتینش می نشیند، پاهاش رو بالا می کند، ساق پاش رو هم همجور بالا نگه می دارد. اما در موقعی که می خواهد رکوع کند دو زانو می نشیند، پاهاش را از زیر پشتش بیرون می دهد، الیهش رو بالا نگه می دارد، بین رانش و باطن زانوش فاصله میندازد و نگاه میکند به ظاهر این دو زانویش. اما در موقع تشهد که خب معلوم است که تشهد نماز نشسته مثل تشهد نماز ایستاده است. بعد مسئله دیگر این است که انسان وقتی نماز میخواند مستحب است که در هر حال یه فرمی نگاه کند، حواسش برای این که این طرف و اون طرف نره، حواسش برای این که پرت نشه، در حال ایستادن به مهرش تقریبا نگاه میکند، جوری خیره خیره نگاه نمیکند، متعارف در حال رکوع به دو زیر پاش نگاه کند، بین دو پاش، در حال سجده به گوشه چشمش نگاه میکند، در حال تشهدم به کناری نگاه میکند. مسئله دیگر آن است که دستهاش موقع ایستادن روی زانوهاش، روی رانش، موقع تشهد هم همینطور، موقع رکوع هم که به عینه زانو، یعنی به بسلا ظاهر زانوش. مسئله دیگر هم آن است که قنوت مستحب است. بهترین قنوت دعای فرج و غیر از اون قنوت های وارده، و اگرم وارد بلد نیست و یا نخواد میتوند خودش دعاهایی که خودش دوست دارد بگه. بله، و تربع المصلی، این از استحبابات در قبل بود، اینجا عطف بر اونهاست. و هی ترتیل و تکبیر، سلام علیکم، از ترتیل و تکبیر مستحبات را شروع کرد تا میرسد و تربع المصلی قائدن، و چهار زانو می نشیند کسی که نماز می گذارد نشسته. حالا چرا نماز می گذارد نشسته؟ لعجزن، نمی تونه ایستاده نماز بخونه، اول کونه ها نافله، یا نماز مستحبی نشسته اجازه داریم ما؟ حالا تربع و چهار زانو چجوریه؟ به ان یجلس علا الیتیه، بنشیند روی الیتینش اینجور، و ینصب ساقیه، دو تا رو زمین نمیذارد، و ورکیه، ورک باطن فخذ است، یعنی هم این ساق هم باطن ران، این رانشو بالا نگه میدارد. کما تجلس المرأة متشهدتن، همون جوری که زن در حال تشهد گفتیم می نشیند، این هم در حال نماز نشسته اونطور می نشیند. اون شیر که نه، اون دستهاشو به اون بازوهاش رو و ساقش رو روی زمین میذاشت، اون مال سجده بود. گفتیم در سجده دست هامون رو بالا بگیریم مثل بال، نه مثل شیر. اینجا غیر از اونه، اینجا روی مقعدش می نشینه، ساقش ورانش بالای این رو میگن چارزانو متربع. بله می فرماید بر این که بله کما تجلس المرأه متشهدتن. خب این تربع که حال قرائتهی در موقعی که قرائت میخونه تربع میکنه، و تو سن رجلیه حال رکوعهی پاهاش را دو زانو مینشیند، دو زانو در حالی که میخواد رکوع کند. یعنی اینجوری نه، روی دو زانو موقعی که اونجوری که مردها تشهد میخوانند. این تسنا، این تسنا یعنی دو زانو روی دو تا زانو و رو دو تا پای خودش قرار میگیره در حالی که میخواهد رکوع بکنه. اون وقت اول اینجور قرار میگیره، بعد ضمناً چه کار میکند؟ جال بعن یمدهما و یخرجهما من ورائه، پاهاش را از زیر خودش وقتی که میخواهد رکوع کند کش میدهد و یخرجهما و خارج میکند پاهایش را از پشت سرش، سلام علیکم، رافعن الیه، مقعدش هم بلند میکند، همینجوری که نمازهای نشسته بلدیم، از پشت سرش الیه یعنی الیتینش رو بلند میکنه و جافیان فخذیه انتیه رکبته و جدا می کند رانهایش را، فاصله می اندازد رانهایش را، انتیه ته رکبته، رکبه یعنی زانو، تی یعنی باطن، از باطن زانوش فاصله می اندازد. اینطوری الان وقتی این فرمی که من انجام دادم که نمازهای نشسته را شما می خوانید به این فرم، اولا پاها از زیر انسان میاد بیرون و الیتینش انسان بلند میکنه و جدا میکند رانشو از باطن زانوش، منحنیان اونقدر منحنی میشه یعنی خمیده میشه به اندازه‌ای که مایه ها زی وجه او قدما قدام رکبته محاذی میشه و صورتش با جلو زانوهاش، این جلو زانوست، صورت انسان میاد و جلو زانوها را میبین. از مستحبات یکی تورک و حال تشهده. تورک همون جوری که ما گفتیم یجلس علاوره که هل ایسر روی کف پای چپش میستد، تورک هم همین است، تورک در حال تشهد. کما تقدم قبلا ما گفتیم در حال تشهد تورک چیه، همونجور فانه به جهت این که این تورک در حال نشستن و تشهد، یا این تشهد مشترک است بین مصلی قائما و جالسا، یعنی تشهد نمازگزار ایستاده مثل تشهد نمازگزار نشسته است. تمام شد نماز مستحبی هم که نماز نشسته هم که اینو حکم شد. و نظر قائمن باز مستحب است انسان در حال ایستاده نگاه کند، لا مسجدهی، به مهرش، به جای سجدگاهش. البته وقتی نگاه میکند من به غیر تهدیقن، تهدیق اینه که انسان خیره خیره نگاه میکند با حدقه های چشمش میست که داره در میاد، خیلی با دقت و خیره خیره، نه اونجوری نیه، بل خاشم به با یک زیر چشمی و نیم چشمی نگاه کنه که خشوع و خضوع از اون نگاه ببارد و آشکار باشه. خب در حال ایستادن انسان نگاهش به حالت سجدگاه و مسجدش است، مهرش. و اما در حال رکوع واکن الا ما بین رجله، بین دو پایش نگاه می کند. و ساجدن وقتی که سجده می کند الا طرف انفه، به گوشه دماغش نگاه می کند. و متشهدن الا حجره، در حال تشهد به کنارش نگاه می کند. کل ذالک مرویون، همه اینها روایت شده، یعنی در حال ایستاده، در حال رکوع، در حال سجده، فقط آخری که تشهده ذکر نشده، روایت نشده. فذکره الاصحاب، در حال تشهد به گوشه‌ای نگاه میکنه، مثلا گوشه راست یا گوشه چپ، این رو اصحاب گفتن. ولم نقف علی مستنده، ما به مستند این قول و این حرف نرسیدیم، اطلاع پیدا نکردیم. نعم هو، فقط این بلی فلسفه‌ای که برای احکام دیگر و نگاه‌های دیگر هست، برای این هم هست. فلسفه نگاه کردن در حال ایستاده به مسجدش و در حال رکوع بین دو پاش اینه که فقط به اون جاها نگاه کنه و حواسش و خاطرش جمع باشه، به یک جا متمرکز باشه، چشمش این ور اون ور نباشه در حال نماز. اون فلسفه اینجا هم هست، در حال تشهد به یک گوشه نگاه کنه، دیگه از اونجا به روی دیگر و طرف دیگر نظر نیفکند. نعم بله، هو یعنی نگاه کردن در حال تشهد به گوشه‌ای مانع است از نگاه کردن الا ما یشغل القلب، آدم نگاه کند به جاهایی که پراکنده است و موجب شغل قلب است، یعنی دل انسان از حال نماز و ارتباط با خدا به جاهای دیگه متوجه بشه. ففیه مناسبتون که غیرهی، پس در این تشهد نگاه بکنیم ما به گوشه‌ای مناسبت هست، مثل اون چه در نگاه کردن در حال قیام و سجده مناسبت بود، یعنی موجب می شود که انسان دلش پراکنده نباشد. مسئله دیگر که مستحب وضع الیدین قائمن علی فخذیه، دستش رو در حال ایستاده روی رانهایش می گذارد. به هزای رکب رکبته محاضی زانوهایش، مزمومت الاصابع، انگشتهایش بسته است. یعنی با این خصوصیات این انگشتهایش بسته است، از جمله انگشت ابهامش هم بسته. این که ابهام را شارح توضیح داد به خاطر این که قبلا گفتیم گاهی در بعضی جاها مثل قنوت، حالا میرسیم، یا مثل الله اکبر، یا بعضی جاها انگشت‌های چهارگانه بسته اما ابهام جداست. اینجا نمیگه ابهام هم چسبیده بشود به این چهار انگشت دیگر روی زانو بگذارد. کجا؟ الا هجره، کنار، به گوشه ایش، به گوشه ای. حجر ممکنه دامن باشه، اینجا هجره، ما هجر خوندیم، یعنی کنار. البته اینجا هم همینجور معنا کرده در حاشیه ها، یعنی گوشه ای. حجر اونجا نوشته دامن ممکنه، یعنی وسط بدن، مثلا این دامن انسانی، یعنی بعضی از محشن هج نمیشن، نه گوشی، نه خیلی دور، همون دوره بر مهر و مسلاش به یک گوشی نگاه. میفرماید بر این که ابهام را مذموم میکند با سایر انگشتان و در حال رکوع. این که ابهام را خصوصا ذکر کرد به خاطر این که دفع دخل مقدر کند، چون قبلا جایی بود که چهار انگشت دیگر را متصل می کند و ابهام جداست، اینجا میگه ابهامم متصل می کند. و در حال رکوع دست رو کجا میذارد؟ الا عین رکبته، الاصابع والابهام مبسوطان هنا، دستهاش را بر عین رکبته، یعنی بر ما میگیم عینه زانو، یعنی همین وسط زانویش قرار میده و ستونه، عرض کنم که وسط زانویش قرار میده و اصابع را مبسوط قرار میده، باز قرار میده، مبسوط قرار میده همش را، یعنی انگشت ها همش، چه کوچک و چه وسطا و چه سبابه و چه هم، همه بازه. جمعی که در اینجا آمده تأکید است بسته اصابع را و ابهام را، و اصابع و ابهام هر دو مؤنث سمائی هستند، چون مؤنث سمائیان تأکیدشون هم با تأکید مؤنث آمده، فلذلک اکدها به ما تؤکد و بهی جمع المؤنث، چون مؤنث سمائیان تأکید کرد اصابع و ابهام را به چیزی که با او جمع مؤنث را تأکید میکنن که جمع باشه، و ذکر کرد ابهام را در اینجا. خب وقتی گفت اصابع را باز میکند، خب ابهام هم تو اصابع، ذکر خاص بعد از عامه، ابهام هم تو اصابع، میگه ذکر ابهام برای رفع ایهام بود، چون در بعضی جاها ابهام جداگانه بود حکمش، اینجا میگه نخیر همه حکمشون یه جوره. و هو تخصیص بعد تعمیم لانها احد الاصابع، این ذکر ابهام بعد از اصابع تخصیص بعد از تعمیم، یعنی ذکر خاص بعد از عام، یه چیزی را خصوصا ذکر کنن بعد از اینکه او و غیر او را عموما گفتن. چرا تخصیص بعد از تعمیم؟ زیرا این ابهام یکی از انگشت هاست. خب دست ها را و انگشت ها را در حال زانو چه می کند؟ و در حال سجده چی؟ و ساجدن به هزاء اذنه، دست ها را در کنار گوشش قرار می داد، و متشهدن و جالسن لغیرهی علا فخذه، در حال تشهد و در حال جلوس برای غیر تشهد، چون ما گاهی برای غیر تشهد هم جلوس میکنیم، مثل نماز نشسته که کسی میخونه در حال قرائت جلوس داره، یا برای سلام نماز. پس در حال تشهد و جالسن لغیر تشهد، مثل نماز نشسته و مثل سلام نماز، دستها رو کجا میذارد؟ علی فخذی، روی رانش، که هیئت القیام، وقتی ایستاده بود روی ران میذاش، حالا هم همونجور قرار میده. فی کونها، مثل هیئت قیام است، در چی؟ در چند جهت. در اینکه کونها مضمومت الاصابع، اولا انگشتهاش همش بسته است در حال نماز نشسته و تشهد، مثل در حال قیام ایستادن، و علاوه به هزائر رکبتین، یعنی محاذی و در کنار و مقابل زانوها. و یستحب القنوت، و مستحب از قنوت انسان بخواند استحباب و مؤکد، بلکه بعضی ها گفتن وجوب قنوت را. خب قنوت، این قنوت را میگوید قبل از رکوع میخواند، بعضی گفتن بعد از رکوع هم میتواند بخواند، فقط نماز جمعه است که یک رکوع دارد، یک قنوت دارد قبل از رکوع و در یک رکعت بعد از رکوع، اما بقیه یک قنوت دارد نمازها، منتها نوعا قبل از رکوع گفتن، بعضیا بعد از رکوع هم گفتن، و ضمنا به غیر نماز وتر، نماز وتر که در نماز شب اون رکعت آخر میخونیم، یک قنوت دارد قبل از رکوع و یک قنوت دارد بعد از رکوع، دو تا قنوت. خب اون پنج تا قنوت دارد، یعنی بین اون میگن ده رکعت است، قبل از هر رکعتی دو رکعتی یک قنوت دارد. در قنوت چه بگوید؟ کلمات فرج را مستحب است بگوید، لا اله الا الله بگوید، سبحان الله بگوید، و مستحب است قنوت استحباب و مؤکد دارد، بلکه بعضی ها گفتن واجب است عقیب قرائت دوم، دنبال قرائت دوم در یومیه مطلقا، در نمازهای یومیه مطلقا، یعنی جهرن ام اخفاتن قنوت لازمه، نمازهای روز باشد یا نمازهای شب باشد، مسافر باشد یا حاضر باشد. یومیه بعد از قرائت رکعت دوم قنوت هست. و در غیر جمعه و در غیر یومیه ادای جمعه، یعنی غیر یومیه هم باز بعد از قبل از رکوع قنوت دارد. بهش که گفتن نماز آیات، نماز آیات در واقع 10 تا رکعت است. چرا؟ چون 10 تا رکوع هم دارد. قبل از رکوع دوم و قبل از رکوع چهارم و قبل از رکوع ششم و قبل از رکوع هشتم و قبل از رکوع دهم انسان قنوت میخواند. پس در همه اینها قبل بعد از قرائت دوم انسان قنوت میخواند ادای نماز جمعه. ففیها در اون نماز جمعه 2 قنوت است. احداهما فی الاولا قبل الرکوع، یکی از اون قنوت ها در رکعت اولا قبل از رکوع، و الاخره فی الثانیه بعده. قنوت دوم نماز جمعه در رکعت دوم بعد از رکوع، و ادای وتر نماز شب وتر جداست. ففیها قنوتان، در نماز وتر 2 قنوت قبل رکوع و بعده. و قیل و بعضی ها گفتن یجوز و فعل القنوت مطلقا قبل رکوع و بعده. قنوت را مطلقا در حال اختیار انسان میتواند قبل از رکوع بخواند و میتواند بعد از رکوع، در حال اختیار ها، نه در حال اصرار، قبل از رکوع بعد از رکوع. و این مطلب حسن است، خوبه، به خاطر خبر. بعضی آمدن و حمله و علت تقیه ضعیفان، میگن این تقیه ای وارد شده ضعیف است. لان العامه لا یقولون بالتخییر، چون عامه قائل به تخییر نیستن، پس در اینجا یکی قبل از رکوع یا یکی بعد از رکوع، این تخییر موافق عامه هم نیست که بگیم تقیه است. ولی یکن القنوت بالمرسوم، بهتر است یا باید باشد قنوت با دعاهایی که مرسومه. مراد از مرسوم یعنی در شرع روایتی داریم و رسم شده، یعنی مقرر شده است. علل افضل دعاها رو که از شرع رسیده بخوانیم. و یجوز و بغیره، بشر که غلط خلوت نخوند، از خودش دعای عربی بخوند و عرض کنم که غلط خلوت هم بخوند، نه، دعای مرتب منظمی ولو خودش بسازه برای حوائج خودش از نظر اعرابی و لغتی و اینا غلط نداشته باشه، عیبی نداره. در نماز مستحبی با فارسی هم میشه. و یجوز به غیر مرسوم، یعنی به غیر معصور، به غیر از اون چه از روایات رسیده. و افضل قنوت کلمات فرج است. لا اله الا الله العلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم تا آخر. این کلمات فرج از همه قنوت ها افضله. و بعدها اللهم اغفر لنا وارحمنا، و کلمات فرج است در فضیلت اللهم، نه اینکه اول اینا رو بگید بعد اونا رو بگید، اون خیلی طولانی میشه. بعد از او در ثواب اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. و اقل قلو سبحان الله 3 مرتبه است یا 5 مرتبه. و مستحب است رفع الیدین بهی موازیا لوجهی، در قنوت انسان دست هاش رو بلند کند روبروی صورتش هم باشد، بطونهما الی السماء، کف دستش به طرف آسمان باشد، مذمومت الاصابع، انگشتانش بسته باشد، الا الابهامین، فقط ابهامش جدا از این انگشتان باشه و بسته با اینها نباشه. و باز مستحب است الجهر بهی للامام، برای امام قنوت آشکار. و المنفرد، برای منفرد هم قنوت آشکار. و سر للمأموم، مخفی برای مأموم. و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، اگر کسی فراموش کرد رکوع را قبل از رکوع، بعد از رکوع هم میتواند بخواند. اینقدر فضیلت دارد که یادش آمد همونجا رکوع قنوت را میخوند. اگر بعد از نماز تجاوز کرد، بعد از نماز میگوند میخوند رو به قبله، حتی موقع راه رفتن هم. میفرماید بر این که و یفعل الناسی به جا می آورد این قنوت را فراموش کننده قبل از رکوع. اگر فراموش کردی قبل از رکوع به جا میارد بعده، یعنی بعد از رکوع. و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، به جا میآورد قنوت را کسی که فراموش کرده قبل از رکوع، به جا میآورد بعد از رکوع. و این قلنا به تعینه قبله اختیارا. البته کسانی که قائل هستند که بعد از رکوع هم مثل قبل از رکوع مستحبه، او دیگه این حرف را لازم نیست بگیم. ما این حرف را که میگیم که بعد از رکوع به جا می آورد، حتی به کسانی میگیم که اینها قائلن در حال اختیار باید قنوت قبل از رکوع باشد. خب این در حال اختیار باید قبل از رکوع باشد، در حال غیر اختیار چی؟ که یادش افته بعد از رکوع. و هرچند قائل بشیم به تعین این قنوت قبل از رکوع در حال اختیار، اما وقتی که در غیر اختیار و یادش رفته، خب بعد از رکوع به جا میارن. فعلم یذکره حتی تجاوزه، اگر یادش نیامد این قنوت تا تجاوز کرد از چی؟ از نمازش. قضاهو قضا میکند بعد از نماز جالسن، ثم فی الطریق مستقبلا. این تجاوزه یعنی تجاوزه از رکوع و اینها، در حال رو به قبله نماز قنوت رو به جا میارد. و یتابع المأموم امامه فیه، مأموم تبعیت میکند امام را در قنوت. و ان کان مسبوقا، هرچند امام جلوتر باشه. مثلا ببینید الان امام دارد سوره دارد قنوت میخوند، ما میخوایم نماز ببندیم، فورا نمازمونو میبندیم، میگیم الله اکبر، دیگه حمد سوره رو نمیخونیم، مثل امام دست هامون را به قنوت بلند میکنیم. یا مثلا فرض کنید حمد سوره رو شروع کردیم اما هنوز تمام نشده، امام قنوتش شروع کرد، ما ولش میکنیم، قنوت را با امام میخوانیم. این از معنای و تبعیه و اتاب المأموم، تبعیت میکند مأموم امامش را، فیه یعنی در قنوت. و این کانه این مأموم مسبوقن، یعنی هرچند مأموم دنبال باشه و امام سابق باشه، ول میکنه و زود میره سر قنوت با امام. نه، این فراموشی اینا همش چیزای اضافی، باید به کتاب اضافه بکنیم. این عبارت راست حسینیش اینه، متابعت میکند مأموم امامش را در قنوت. او در ترک قنوته نه در قنوت، اونی که شما میگید. و این کان مسبوقن، هرچند مأموم مسبوق باشد و امام سابق باشد و جلوتر باشه، ولی همین که امام به قنوت رسید، مأموم ول میکند و میاد تبعیت میکند و امام رو در قنوت تبعیت میکند. بله، اصلا گاهی اصلا امام در حال قنوته، ما میخوایم اقتدا بکنیم به امام در حال قنوت، میگیم الله اکبر، دستامون رو بلند میکنیم، مسبوقیم ما، دنبالیم ما، امام جلوه. می فرماید بر این که ولید افی و فی احوال صلات، و باید دعا کند در قنوت و در احوال نماز، یعنی حتما قنوت نه، در موقع قرائت، در موقع سجده، در موقع رکوع، در تمام نماز خوب است انسان دعا بکند، لدینهی و دنیا، برای دین و دنیای خودش، مثلا بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، دعاهای مباح بکنه برای دنیاش. و مراد به این مباح در اینجا مطلق جایز است ولو مکروه، و هو غیر الحرام، غیر حرام همه رو میشه انسان دعا بکنه. و تبطل الصلاه لو سأل المحرم، و باطل می شود نماز اگر سوال بکند محرم را، تو نماز یه دعای حرامی بکند، بگد من مسلط بشم فلانی را بکشم و او مظلومه، چرا او را بکشد؟ اگر دعای حرام کرد اصلا نمازش باطل. بعد می فرماید در گاهی انسان در دعا در حرام بودن علم دارد، گاهی جهل دارد، گاهی نمی دوند حرام دعا، گاهی میدوند دعا حرامه، گاهی مسئله حکم وضعی رو نمیدوند، میدوند دعا حرامه اما دعای حرام نماز رو باطل میکنه، اونو نمیدوند. پس ما یه مرتبه یه حرمت تکلیفی داریم، یه حرمت وضعی داریم. این کار و این دعا حرامه، دعای به اینه که فلانی رو من بکشم، یه مرتبه حرمت وضعیه، یعنی نماز باطل شدن، اینجا حکم وضعیه. در اینجا می‌فرماید اگر جهل داشت به حکم وضعی، یعنی نمیدونست نماز باطل میشه، اگرم بدوند ندوند نماز باطل میشه، نمازش باطله، به شرط اینکه علم داشته باشد به حرمت تکلیفی، میدوند این کار کار حرامه ولی نمیدونسته نمازش باطله، باز نماز چیه؟ باطله. حالا اگر نمیدونسته که این اصلا کار حرامی نیست، یه چیزی گفته از خدا خواسته حرام بودنشو نمیدونسته، آیا اونجا هم نماز باطله؟ ایشان می فرماین از اطلاق عبارت در میاد نماز باطله، چرا گفته است که و باطل می شود لودعا لمحرمن، عبارتی که در اینجا هست لودب تبتل و لوسعل المحرم، محرم یعنی یک مسئله واقعی است، چیزی که حرامه یعنی واقعا حرامه، حالا چه این بداند چه این نداند، پس اطلاق دلالت می کند بر اینکه نمازش باطل می شود. می فرماید و این جهل الحکم الوضعی، پس می فرماید باطل می شود نماز اگر به سوال کند محرم را، ما علمهی به تحریمه، اگر بدوند این کار کار حرامه، و این جهل الحکم الوضعی، هرچند جاهل به حکم وضعی باشه، حکم وضعی در اینجا بطلانه، ولو ندوند نمازش باطل میشه، اما میدوند این کار کار حرامه، چون میدوند این کار کار حرامه، اگر اون سؤال حرام را از خدا خواست نمازش هم باطله، ولو به حکم وضعی آگاه نباشه. حکم وضعی بطلانه. اما جاهل و تحریمهی، اما کسی که نداند حرامه، دعایی که از خدا میخواهد ندانه این کار حرامه، دعا میکند خدایا من فلانی رو بکشم، خیال میکند که فلانی واجب القتله، نمیدونسته که او حرامه کشتن او. ففی عذرهی وجهان، آیا معذور است چون نمیدانسته کشتن اون آقا حرامه و از خداوند خواسته او را بکشه، آیا چون جاهل بوده به تحریم عذر دارد یا نه؟ دو وجه است، اجود اومل عدم، اجود اون دو قول عدمه، یعنی عدم عذره نه عدم بطلان، این عدم به همین عدم عذر برمیگردد، عذر ندارد. سره بهی فی ذکرا، در ذکرام گفته است عذری ندارد، جاهل بوده است که این کار باطله، دعا کرده چرا جاهل بوده، نمازش باطله. و هو ظاهر الاطلاق، هنا ظاهر اطلاق مصنف هم در اینجا همین حرمت است، بطلان نماز ولو جاهل به حرمت تکلیفی هم باشه، چون گفته و تبطل لوسه علی المحرم، باطل می شود اگر سوال کند محرم را، نگفته سوال کند چیزی را که می داند محرم است، گفته محرم، محرم یک امر واقعی است، چه من بدانم چه من ندانم، اطلاق مصنف او را می گیرد. مسئله دیگر تعقیب است، مستحب تعقیب چیه؟ انسان دنبال نماز، ذکری و دعایی بخواند، افضل ذکرها هم اون است که از ائمه اهل البیت وارد شده است، لا اله الا الله بخواند، تسبیح حضرت زهرا بخواند، ثواب تسبیح حضرت زهرا را اینجا ذکر میکنه مقابل هزار رکعت نماز بی تسبیح، و کیفیت تسبیح حضرت زهرا را ذکر میکنه، نمیدونم چند مرتبه الله اکبر، اینا همه رو ذکر میکنه، بعد دعاهایی که وارد شده ذکر میکنه، آخر از همه سجده سهو ذکر میکنه. و تعقیب و مستحب از تعقیب، تعقیب چیه؟ اول اشتغال عقیب الصلات، اشتغال دنبال نماز است به دعا یا ذکر یا غیر اینا. و هو غیر منحصر، تعقیب منحصر نیست در یک دعا، در یک ذکر، حتی در اون چه در کتاب‌های بزرگ وارد شده، حتی مفاتیح زاد المعاد غیر اینها هم در کتاب‌های دیگه هست، لکثرت ما ورد من عن اهل البیت علیهم السلام، به جهت اینکه زیاد از اهل بیت تعقیب وارد شده، هر امامی شاید تعقیبی داشته، یه مناسبت هر زمانی یک دعایی داشته، همه اونا وارد شده. و افضل تعقیب التکبیر ثلاثن است، همونی که ما بعد از نماز بلا فاصله انجام میدیم، میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این سه مرتبه تکبیر از تعقیب ها حساب میشود. بله، رافعنی به ها یده، دستامون بلند بکنیم، اله زاء اذنی به محاذی گوشمون، واضعن لهما علی رکبتی، بعد که آوردیم پایین روی زانومون بذاریم، و بله محاذی رکبته او قریبا منهما، یا محاذی یا نزدیک زانو اونجا قرار میداد. مستقبلا به باطن همل قبله، باطن اون چیزها را به طرف قبله، به قبله قرار میداد. ثم تحلیل، بعد تحلیل میگوید، تحلیل چه؟ با اون چه مرسوم شده است، مرسوم بود اون زمان، لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون، که امروز میگن دعای وحدت، البته اسم دعای وحدت برای این لا اله الا الله یه اسم غلطیه، به جهت اینکه توی این دعا هیچ وحدت نیست، اون وحده و وحده رو اونا عوام خیال میکنن یعنی وحدت، این دعا دعای نصر، نصر و غلبه است، واقعا این زمان خوندن مناسبت داره، ولی نه به عنوان وحدت، به عنوان نصرت، چون در این دعا دعایی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان ها وقتی که نزدیکی های مکه و فتح مکه رسیدند، از دور این شعارها و این تحلیلها و تکبیرها رو گفتند که توش همون نصر و غلبه است، لا اله الا الله وحده و وحده و عز جنده و عظم الاحزاب وحده له الملک و له الحمد، این عرض کنم که غلبه است، نصر است که در موقع فتح مکه وارد شده، این دعا رو پیغمبر میخوند و مسلمان ها هم به پیغمبر جواب میدادن، اونجوری که الان هم بعضی جاها رسم. ولی وحدت نیست این دعا، دعای نصر و غلبه است. بعد می فرماید ثم تسبیح الزهرا، بعد تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو می خواند، و تعقیب هما به سمه من حیث رتبه لل فضیله. اینی که آمد تسبیح حضرت زهرا را تعقیب کرد، حضرت زهرا را تسبیح حضرت زهرا را دنبال آورد با سمه، این به خاطر مقامش نیست، به خاطر رتبش. یعنی چی؟ یعنی اینو بعد از اونا میخونه، نه اینکه باز رتبش هم مؤخره، نه در موقع خوندن اول ست تکبیرات رو میگه، تحلیل ها رو میگه، بعدم تسبیح از زهرا رو میگه. این از حیث رتبه در خوندن، نه در فضیلت. و الا فهیه، یعنی تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، افضل تعقیبات است مطلقا، حتی از اون تکبیرهای سگانه هم ثوابش بیشتره. بر روی انها افضل من الف رکعه، بلکه روایت شده است که تسبیح از زهرا افضل است از هزار رکعتی که لا تسبیح عقیبها، که تسبیح دنبال اون نیست. یعنی نماز بی تسبیح با نماز با تسبیح از زهرا او یک هزارم این ثواب داره، یعنی ثوابش خیلی کمه، هزار یک هزارم اینه، این هزار مقابل اونه. و کیفیت تسبیح از زهرا ان یکبر اربعا و ثلاثین مره، 34 مرتبه الله اکبر تکبیر بگوید، و یحمد ثلاثا و ثلاثین مره، 33 مرتبه الحمدلله بگه، و یسبح ثلاثا و ثلاثین و فی المنقول. بعد اینا رو که گفت دعا بکند با اون دعاهایی که وارد شده، ثم بما سنه، بعد هرچی به میلش خورد و به خاطرش خطور کرد دیگه، اونجا ولو منقولم نباشه هر دعایی که به ذهنش آمد بگه. ثم سجدت شکر، بعد دوتا سجده شکر میکند. این دوتا سجده شکر، بین دوتا سجده این پیشانی و صورت راست بعد صورت چپ را روی خاک میگذارد. ببینید اول پیشانیش انسان میذارد بمار، بعد این طرف راستش پیشانی را، بعد طرف چپ، بعد طرف صورت راست، بعد صورت چپ، بعد باز پیشانی، به این فرمه که بین دوتا سجده، دوتا جبین راست و چپ و خد راست، بعد ایسر یعنی خد چپ، اینها را به اصطلاح یعفر، یعنی تعفیر بالجبین که در بیان روایات هست علامت الایمان خمس التعفیر بالجبین، یعنی پیشانیش رو انسان به خاک میگذارد در موقع سجده، که بهترین حالات مؤمن است در روایات اونطوری که وارد شده. دستهاش رو باز میگذارد، مفترشن ذراعی، دوتا ذراعش رو باز میگذارد، و صدره و سینهش را به زمین میچسباند. مفترشن یعنی باز نه، فرش میکند، دوتا ذراعش را روی زمین، اونجور که شیر گفتید مثل شیر اینجا وارد شده است که پهن میکند، سینهش را و حتی شکمش را به زمین میچسباند، جبهش را مکان جبهه یعنی مکان سجده در حال نماز میذارد. بعد در همه اینها میگوید قائلا فیهما الحمدلله، عرض کنم میگه الحمدلله، شکرن معتبره، صد مرتبه شکرنش هم میگه، و فی کل عاشره شکرن للمجیب، در هر دهتایی هم عرض کنم که این عبارت رو میگه، و دونه شکرن معه، کمتر از این ثواب این است که برای هر صد تا یک شکرن بگه، و اقله شکرن سلاسن، برای ثواب کمتر از ده، هر ده تا یک بار شکرن این است که سه مرتبه شکرن بگوید، و ید او فیهما، بعد در بین دعای شکر و سجده شکر دعا می کند، و بعدهما بعد از سجده شکرم دعا می کند بالمرسوم. چرا؟ یه مرتبه صد مرتبه میگه الحمدلله شکرن، الحمدلله شکرن. این یک مرتبه. بعد میگه ودونه شکرن معه، یعنی دیگه الحمدلله شو نمیگه، شکرن شو میگه. و اقل شکرن سلاسن، از همه کمتر اینه که فقط سه بار میگه شکرن شکرن شکرن، دیگه صد بار نگه، الحمدلله نگه. و یدعو فیهما و بعدهما بالمرسوم، دعا میکند در این دوتا سجده شکر و بعد دوتا سجده شکر با اون دعاهایی که مرسومه، نه مرسومه یعنی متداول عوامه، مرسومه در روایات و در اهل بیت رسم شده، یعنی دلیل روایی دارد و مدرک دارد و مردم هم بهش عمل میکنن، و الا نه رسوماتی که احیانا مردم از خودشون یک دعایی در بیاورن.